چون همشون باید تعلیم میدیدن، میرفتن رنج یا همون میدان و تست پریدن میدادن. جناب دهنادی رئیس گردان افنج ای بود. اون خلبانای جدید رو میبرد روی هوا و تست پریدن میگرفت ازشون. همه جورم میرفتن. رنج میرفتن میزدن، بوم میزدن، گان میزدن. گان زدن به معنی تیراندازی با مسلسل هواپیماست. پشت گردان یه زمین والیبال بود. بعد از ظهر، بعد از پرواز با خلبانا اونجا میرفتیم و والیبال بازی میکردیم. بابایی هم میومد. همه جوون و همسن و مجرد بودیم. تا غروب بازی میکردیم. غروب خلبانا میرفتن خونه خودشون، ما میرفتیم خونه خودمون. باز فردا صبح روز از نو، روزی از نو. کلاس خلبانا خیلی بالا بود. با ما سلام علیک میکردن، گرمم میگرفتن. اما ما حق بیرون رفتن و گشتن با اونا رو نداشتیم. با بابایی هم فقط در حد سلام علیک آشنا بودم. یه نفر بود به اسم آقای بهنام اغنامیان. این هم دوره بابایی بود. از بچه های سالار تهران بود. اولین موشک صدام هم تو خونه این بنده خدا خورد. با من خیلی رفیق بود. ماشین داشت. می اومد دم بی اوکیو منو سوار می کرد. اون زمان مجرد بودیم. می گفت می خوام برم فلان جا، می آی؟ گفتم آره. می دید من چیزی ندارم، محبت می کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه F-14 وارد ایران شد و جناب دهنادی هم شد فرمانده F-14. باید ازدواج کنی. توی دیسپچ بودم که جناب دهنادی اومد گفت روشن. گفتم بله قربان. ازدواج کردی؟ نه قربان. خیلی به آدم میرسید. خیلی هوای پرسنلشو داشت. به سرباز میرسید، به من نوعی میرسید، به خلبانش میرسید، به هر کدوم به نوبه خود. هنوزم مثل برادر بزرگ دوستش دارم. انشالله هر جا هست خدا سلامتی بهش بده. بهم گفت این ماه میری ازدواج میکنی میای. تا ازدواج نکردی هم حق نداری برگردی. قربان من پول ندارم. اشکال نداره، میری ازدواج میکنی. بله قربان. رفت توی گردان و وارد اتاقش شد. اف و زد. روشن.
بله قربان.
بیا ببینم.
به اتاقش رفتم و پاکو بوندم.
برو غلامی باید کار داره.
غلامی مسئول مالی پایگاه بود. رفتم پیش غلامی و گفتم بفرمایید جناب غلامی با ما کار داشتین؟ غلامی گفت جناب دهنادی گفته بهت وام بدم. چقدر میخوای؟
من وام نخواستم.
نه باید بگیری.
بابا من وام نمیخوام. باید قسط بدم. چجوری وام بگیرم؟
باید وام بگیری.
خب چقدر برای عروسی خوبه؟ بهم گفته باید بری زن بگیری.
من نمیدونم. من فقط باید بهت وام بدم.
4000 تومن خوبه؟
بیا اینجا رو امضا کن.
امضا که کردم گفت از حقوقت مایی 100 تومن کم میکنم.
100 تا تک تومنی.
باشه کم کن.
اومدم رفتم دفتر جناب دهنادی، احترام گذاشتم و گفتم
قربان به ما 4000 تومن وام دادین. آخه ما نمیخواستیم مزاحم شما بشیم.
مزاحم نیستی. برو برگه مرخصیت هم نوشتم امضا کردم. تا زن نگرفتی نمیای.
چشم قربان.
رفتم شمال و قضیه رو به مادرم گفتم. مادرم از قبل دختر یکی از همسایه‌ها رو برام در نظر داشت، اما اونا نمیدادن. خانواده‌شون از ما بالاتر بود. ما یه خانواده معمولی بودیم. معمولی معمولی. اونا مذهبی بودن، ولی هر طوری بود بله رو ازشون گرفتیم. 50000 تومن مهریه شد، 2000 تومن شیربها که بنده خدا پدر خانومم خدا رحمتش کنه تو مکه دفنه، 1000 تومن از من گرفت. بقیه‌اش هم خرج عروسی شد. طلا ملا و همه چیزم خریدیم، جشن گرفتیم، شامم دادیم. سرجم 3000 تومن هم نشد. جشنمونم توی قائم شهر گرفتیم، تو خود ایستگاه قائم شهر. بعد از جشنم دست خانمم رو گرفتم بردم دزفول. اون زمان هرچی مرد میگفت همون بود. مثل حالا نبود. وقتی داشتیم میومدیم دزفول هنوز 1000 تومن پول داشتم. همه ی جهیزیه خانمم با چیزایی که خریدیم و کادوهایی که دادن یه وانت پیکانم نشد. خانمم رو بردم گذاشتم هتل اقبال اندیمشک. وانتم بردم اونجا. انباری هتل رو گرفتم، گفتم اینا باشه اینجا تا ببینیم خدا چی میخواد. خودم به پایگاه دزفول رفتم. گفتم فوقش میرم شهر یه خونه اجاره میکنم دیگه. فردا ساعت 9 و 10 صبح بود که رسیدم گردان و مستقیم رفتم پیش جناب دهنادی. احترام که گذاشتم گفت
ازدواج کردی؟
بله قربان.
خانمتو آوردی؟
بله قربان.
کجاست؟
هتل اقبال تو اندیمش.
چرا گذاشتیش تو هتل اقبال؟ یعنی چی؟ نهارش چی؟ صبحونش چی؟
قربان ما خونه نداریم که بیارمش. گفتم حالا یه دو سه روز اونجا باشه. به یارو هم گفتم صبونه رو ببره بهش بده. نهارم خودم از پایگاه یه چیزی میگیرم میبرم تا بیارمش بیوکیو پهلوی خودم.
بله بله.
و بعد رفت داخل اتاقش. چند دقیقه که گذشت زنگ آیفون رو زد. میدونستم وقتی روی آیفون میزنه با من کار داره.
گفت روشن.
بله قربان.
برو اسلامی باید کار داره.
چشم قربان. رفتم پیش اسلامی. اسلامی رئیس تامین مسکن پایگاه بود. تا رسیدم بهم گفت اون از غلامی که پدرشو درآوردی، اینم از من. تو پدر منم داری در میاری. با خنده گفتم بابا من چی کارم پدرتو رو در بیارم؟ بیا این کلید خونه، برو.
کجاست؟
بهم گفت که کجاست. گفتم من اینجا نمیرم. جناب دهنادی گفت برو دم در، خونه اونجاست. خونه‌ای که اسلامی آدرسشو داد یه گوشه وسطای پایگاه بود. در صورت که جناب دهنادی به من گفت دم در گفتم بهت خونه بدن. یعنی یه خونه خوب. خونه های دم در خیلی خوشگل و شیک بود. اسلامی میدونست جناب دهنادی با کسی شوخی نداره. گفت بیا بگیر برو. کلیدو گرفتم و اومدم. جناب دهنادی جیپ خودشو با سرباز به من داد که برم خونه رو تحویل بگیرم. در خونه رو که باز کردم دیدم عجب خونه درندشتیه. به سربازی که همراهم بود با خنده گفتم بابا اینا کی میخواد پر کنه؟ سه اتاق خوابه؟ اوه ما همه زندگیمون توی اتاق جا میشه. تو همین حین دیدم خودش اومد.
یا الله آقای روشن. آقای روشن.
قربان بفرمایید.
خوبه دیگه این میپسندی. اونورش هم حیاته. سبزی کاری کن، مرغ درست کن، مرغ و جوجه پرورش بده. این ورش هم که میای و میری دیگه. خوبه؟
بله قربان. کی گفته بده؟ شما بگی خوبه حتما خوبه.
میری خانمتو با جیپ من میاری.
چشم قربان. جناب دهنادی که رفت به سرباز گفتم بابا این تعارف کرده جیپ ارتشو که نباید شخصی استفاده کنیم. این مرده به من گفته که مثلا ناراحت نشم. خدا وکیلی خودش هم استفاده نمی کرد. می فهمیدم. به سرباز گفتم من با ماشین های پایگاه اندیمش میرم. همه رو سوار یه وانت میکنم، تصفیه میکنم، میام. سرباز گفت
باشه.
منو دم در رسوند و خودش به گردان رفت. اونجا سواری زیاد بود و مستقیم تا اندیمشک میرفت. کرایه ها 2 قرون بود یا 3 قرون. به هتل اقبال رفتم. خانمم تا منو دید گفت اومدی؟ گفتم آره. اساسا رو جمع کن. گفت نه من همه رو آویزون کردم به بند. گفتم نه بابا باید بریم، خونه گرفتم. گفت به این زودی؟
آره خونه گرفتم.
گفت ما که تازه دیشب رسیدیم. گفتم جناب دهنادی خونه بهم داده. پرسید دهنادی کیه؟ گفتم فرماندمونه. وانت گرفتم، اساسا رو بار زدیم و اومدیم. خونمون پرده نداشت. پتو سربازی به ما زیاد میدادن. سالی 3-4 تا. اولین کاری که کردیم این پتو سربازی ها رو به دیوارا میخ کردیم که بیرون معلوم نباشه. خانم مهمس داتیا چادرش رو بس گل گردنش و خونه رو گرفت تر و تمیز کرد. غروب بود که در زدن. جناب دهنادی و خانومش بودن. گفت
آی روشن خوش اومدی.
خانومش به خانم من گفت تبریک میگم، انشالله خوشبخت بشین. یه کادو هم برای ما آوردن. جناب دهنادی گفت
میتونی اینجا رو پر کنی؟
خانمم گفت همه جهیزیه ما اوناهاش، ریختیم تو اون اتاقه. نه تختی، نه مبلی، هیچ چیزی نداشتیم. جناب دهنادی نگاهی کرد و چیزی نگفت. صبح رفتم گردان، ولی دیر رفتم. همیشه 5 صبح گردان بودم. پروازها از 4 صبح انجام میشد. به خاطر گرمی هوا تا 10 صبح بعد پروازا مینشست. هوای دسپول دیوونه کننده بود. روی آسفالت تخم مرغ میذاشتی میپخت. منی که اصلا دیر نمیرفتم اون روز ساعت 7 به گردان رسیدم. جناب دهنادی هم عصبانی. خودش باید هم فلایت پلنا رو پر میکرد هم رد میکرد. تازه پروازم داشت. به من گفت
روشن دیگه نبینم دیر بیایی. یا
قربان باور کنید از دم بی اوکیو تا اینجا پیاده 1 ساعت تو راه بودم. من همیشه زود میومدم چون زنم رو آوردیم از اونجای قبلی رفتیم دیگه. اینجام دیگه وسیله نداشتم، دیر اومدم. چیزی نگفت. چند دقیقه بعد اف زد و گفت
روشن.
بله قربان.
اول میری هتل اقبال، بعد که اومدی میری پهلوی غلامی، بعد غلامی میای گردان. اونی که بناس غلامی بهت بده میری میخری، برمیگردی گردان.
چشم قربان. اومدم خانمم رو برداشتم و با هم به فروشگاه اقبال اندیمشک رفتیم. هتل اقبال بالای فروشگاه اقبال بود. وارد که شدم گفتم آقای اقبال. خانومم هم جوون، بچه، تازه دیپلمشو گرفته بود. آقای اقبال گفت
روشن تویی؟
گفتم بله.
بابا دهنادی دهن ما رو سرویس کرد.
گفتم جناب دهنادی؟
بیا ببینم بابا.
چیه جناب اقبال؟
بیا حالا.
خدا بیا مرزدش. مرد شریفی بود.
گفت چی میخوای برداری؟
گفتم من چیزی نمیخوام.
دهنادی گفته همه چیز بگیری.
جناب دهنادی؟
اون میگفت دهنادی، منم میگفتم جناب دهنادی.
خانمم گفت اینقدر حساسیت به خرج نده، دعوات میکنه ها. گفتم نه بابا جرأت نمیکنه. به خانمم گفت
خانم چی میخوای؟
گفت ما چیزی نمیخوایم. حسن مگه حقوق چقدره؟ 750 تومن.
میتونی قسط بدی؟
750 تومن اون موقع خیلی زیاد بود. به خانمم گفتم تو یه خورده خودتو جمع کنی میدیم دیگه. گفت باشه. گفتم پس این تلویزیون و تخت و این مبل رو بگیریم، این دوتا فرش هم بگیریم. وسایل رو توی یه نیسان بار زدیم. تمامشون شد 2000 تومن یا 3000 تومن. اقبال همونطور که پشت میزش بود گفت
روشن چقدر میتونی قسط بدی؟
گفتم 100 تومن دارم به غلامی میدم، 100 تومن هم به شما میتونم قسط بدم.
گرمیت نکنه؟
نه دیگه، جناب دهنادی گفته من 100 تومن بیشتر قسط ندم.
جناب دهنادی گفت؟
آره.
به من گفت از حقوقت کامل کم کنم.
پس من اینجا با زنم گشنگی بخورم؟
باشه، بگیر ببر.
به کارگرت بگو اینا رو همه رو بذارن تو وانت دیگه، من که نمیتونم. با خانومم جلوی نیسان نشستیم و به پایگاه اومدیم. دم در پایگاه به خانومم گفتم جناب دهنادی گفته برو پهلوی غلامی. برم پهلوی غلامی ببینم چی کار داره. گفت باشه برو. رفتم پیش غلامی. غلامی گفت جناب دهنادی گفته که وام میخوای. گفتم نه به خدا من وام نمیخوام. بابا همونم توش موندم. گفت نه باید بگیری. گفتم برای چی؟ گفته موتور بخری. گفتم چرا نگفت ماشین بخرم؟ گفت تصدیق نداری. گواهینامه ندارم. راست میگی. خب موتور بخرم. موتور چنده؟
من زنگ زدم فروشگاه شفیعی توی دزفول، اونجا موتور داره. میگه بهترین موتور ما از این گازیا 2000 تومنه. حالا چقدر وام میخوای؟
تو میگی 2000 تومن دیگه.
بیا این 3000 تومن. 4000 تومن هم قبلا گرفتی. 7000 تومن به دهکاری بیچاره.
خب از حقوقم کم میکنی دیگه، بیچارش چیه؟
باشه برو.
غلامی استوار بود. بعضی مواقع که نیروی هوایی حقوق پرسنل پایگاه دزفول رو نمیداد، غلامی حقوقا رو میداد. انقدر پولدار بود. با جناب دهنادی هم خیلی رفیق بود. رفتم دزفول، همون فروشگاهی که غلامی گفت. فروشنده گفت
بیا یه لیتر بنزینم برات ریختم. جناب غلامی گفته این موتور رو ببر.
با خنده گفتم بابا مگه جناب غلامی علم غیب داره؟
بالاخره گفته این موتور رو بخری دیگه. پولو بده بیاد.
پولو پرداخت کردم. یه فاکتور بهم داد که این موتور رو خریدم. سوار شدم. دیدم عجب موتوریه. مارک موتوری که گرفتم موبلت بود. با همون موتور و صدای قارقاریش رفتم جلوی گردان و پارکش کردم. از اون ور اینا همه خلبان، همه پیکان و ماشینای آنچنانیشون و شورولت و کمرشون از آمریکا آورده بودن پارک کرده بودن. منم موتورم و دم در گردان توی سایه پارک کردم. کسی هم چیزی نمیگفت. رفتم داخل. به جناب دهنادی احترام گذاشتم. گفت
موتور خریدی؟
بله.
پیش اقبال رفتی؟
بله. هر چی گفت گفتم بله. پرسید
چقدر شد؟
قربان 2500-600 تومن پول مبل و یخچال و تلویزیون و اینا شد.
باشه.
اخم شیرینی کرد. گوشی تلفن رو برداشت. شماره اقبال رو گرفت و گفت
اقبال اون 2000 خورده ای رو از طرف من کادو بده به روشن.
قربان نمیخوام. یعنی چی 2000 خورده ای؟ شما
من باید برات یه چیزی میخریدم. خودت خریدی بهترم شد.
قربان شما دیگه به ما چجوری میخواین لطف کنی؟ این همه لطف کردین. نزدیک بود واقعا گریم بگیره.
گفت نه این کادوی منه به تو، فقط همون قسطاتو بده. خانومم گفت باید جهیزیتو درست کنم.
دیگه چیزی نگفتم. اون روزی هم که جناب دهنادی با خانمش اومد خونه ما، یه جعبه شیرینی و یه سکه تمام به خانمم کادو داد. اون زمان سکه 150 تا تک تومانی بود. قشنگ یادمه. بی پول شدیم بردیم فروختیم. عموم یه گردنبند طلا با زنجیر به زن من داده بود، اندازه یه سکه 2 تومانی. بعد که بی پول شدیم بردیم دزفول، 750 تومن ازمون خریدم. بچه مثبت. خلبان ها باید افسر نگهبان کاماندو پست می شدند. هر خلبانی که افسر ارشد می شد می رفت داخل اتاق شیشه‌ای بالای کاماندو پست می نشست. کارمندا و راداریا و پدافندی همه پایین کار انجام می دادند، ولی اون از اون بالا دستورات و از فرماندهی پایگاه می گرفت و به ما ابلاغ می کرد.
همه جای کماندو پست هم سیاهه، تاریک و سیاه، برای اینکه وقتی چراغ روشن شد تابلوهای پشتش روشن بشه و شما اونو ببینی. استوار یکمی داشتیم به نام محمد جلالی. من گروهبان یک بودم و زیر دست جلالی. اون سر شیفت من بود. هر وقت بابایی افسر نگهبان کماندو پست میشد و به اتاق بالا میرفت، جلالی تلفن پیج رو بر می داشت، می گفت بعد جناب بابایی گل مخلصیم. پیج توی کماندو پست پخش می شد و همه می شنیدن. جلالی می گفت امشب شام بده جناب بابایی، امشب بعد شام بدی. بابایی می گفت باشه، امشب شام مهمون من، میگم از افسران برای شما شام بیارن. جلالی می گفت بعد دم شما گرم. بابایی می گفت چند نفرین؟ جلالی گفت چهار نفرین. چهار نفرتون مهمون من. و بعد شروع میکرد به قرآن خوندن. یه قرآن توی جیبه روی بازوش بود، اونو در میآورد و میخوند. با همه رفیق بود. شبم دستور میداد از باشگاه افسران برای ما شام میآوردن.
بابا برمیگه میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، فرق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
تمام جان
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام یادم ایران زیبا قربانه، مناسم من و قربانه، نبات گرم شیرانه.
سری زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن،
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی. هر ایرانی،
هر ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی.
پس از پشت سر گذاشتن واحه ها و قریه ها و شهرهای بزرگ و کوچک، کاروان سرهای شهدا و اسیران اهل بیت به حومه دمشق رسید. نوشتند در نزدیکی دمشق حاطفی چنین ندا در داد:
ای مردم، سر فرزند دختر پیامبر و وصی او بر نیزه می چرخد و مردم بی آن کندوهگین و نالان باشند از هر منظر و تماشاگاه نظاره می کنند. کوران به تماشای تو سرگرمند و گوشها از شنیدن مصیبت تو کرند. هیچ باقی نیست مگر آن که آرزومند تربت تو باشد و همسایگی خوابگاه تو را خواهد. خانواده پیامبر را از آبی منع کردند که دیگر روز گرگان بیابان سر در آن فرو برده بودند. زخم بر چشمهای زیبایی زدند که سرمه داشت و دستی را قطع کردند که مردم مهربانان آن را می فشردند.
این روایت
زخمهای دمشقی روز اول ماه صفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران اهل بیت همراه با سر مبارک سید و شهدا و دیگر شهیدان به دروازه شهر دمشق رسید. سربازان و فرماندهان مسلح اهل بیدفاع کاروان را محاصره کرده بودند تا آذینبندی پایتخت بیداد اموی به پایان برسد. کاروان را مدتی در کنار دروازه شهر نگه داشتند. مدت توقف کاروان در کنار دروازه را تا 3 روز هم ذکر کرده اند. بنی امیه تا سالها سال روز ورود کاروان اسیران و سرهای بنی هاشم به دمشق را جشن می گرفتند. آنها تا 70 سال بعد از فاجعه کربلا بر دمشق فرمان می راندند. دمشق 7 دروازه اصلی داشت. سرهای بریده و کاروان اسیران را از دروازه ساعات به شهر آوردند. پیش از ورود به شهر، ام کلثوم سلام الله علیها از فرماندهان کاروان خواسته بود تا آنها را از دروازه‌ای به شهر ببرند که جمعیت رفت و آمد کمتری داشته باشد. آنها ولی به عمد بر خلاف این خواسته عمل کردند. باب الساعات از شلوغ ترین و پر جمعیت ترین مناطق شهر بود و بیشترین فاصله را تا کاخ یزید داشت. جمعیت دمشق در آن روزگار را تا 500,000 تن نوشتند. شمار زیادی از این جمعیت برای تماشای کاروان و سرها به خیابانها آمده بودند. صدای دف و سنج و تنبور و طبل و بوق و دهل و کوس و چنگ و رباب به نشانه پیروزی و شادی از جای جای شهر به گوش می رسید. زنان بنی امیه خود را به نشانه شادی و جشن آراستند و مردانشان لباسهای فاخر برتن کردند تا به مجلس یزید بروند. خالد ابن معدان از بزرگان علمای شام بود و میان مردم شهر حرمت داشت. او پس از دیدن سر برنی رفته سید و شهدا تا 1 ماه خود را از مردم پنهان می کرد و عزلت را برگزیده بود. پس از 1 ماه وقتی از او پرسیدند که چرا گوشه گیری کرده ای، گفت:
مگر نمی بینید چه بر سر ما آمده است؟ سپس با زبان شعر چنین خواند: ای فرزند دختر پیامبر، سر تو را به شام آوردند، سری که به خون خضاب شده بود، گویی با کشتن تو آشکارا رسول خدا را کشتند، تو را تشنه کام کشتند و در کشتن تو حرمت قرآن را پاس نداشتند. هنگام کشتن تو تکبیر گفتند بی آنکه بدانند با کشتن تو الله اکبر و لا اله الا الله را کشتند. رسیدن کاروان به دمشق، یزید در قصر خود نشسته بود. او از پنجره‌ای مشرف به مسیر دور دست ها را می نگریست و رسیدن کاروان را انتظار می کشید. همین که سرهای افراشته بر نیزه را دید، با غرور و سرور شروع به تران سرایی کرد و گفت:
آنگاه که کجاوه ها و شتران آشکار شدند و هنگامی که سرها از تپه جیرون برآمدند، کلاغی قارقار آغاز کرد. من به کلاغ گفتم بخوانی یا نخوانی فرقی نمی کند، من انتقام خود را از آن مرد بدهکار گرفتم.
مقصود یزید از مرد بدهکار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. یزید احساس می کرد با کشتن نوه رسول خدا و فرزند علی مرتضی انتقام کشتگان طایفه‌اش در جنگ بدر را از پیامبر و علی ابن ابی طالب گرفته است. در ازدحام جمعیت و موج هیاهو و شادی مردم و گریه اهل بیت، شخصی به نام ابراهیم ابن طلحه خود را به شتر امام سجاد علیه السلام نزدیک کرد. امام در قل و زنجیر بود و ابراهیم صورت خود را پوشانده بود که شناخته نشود. او که از زخم خوردگان جنگ جمل بود و از آل علی کینه به دل داشت، با صدای بلند خطاب به امام سجاد علیه السلام پرسید:
حالا بگو بدانی چه کسی پیروز و چه کسی مغلوب است؟
امام با آرامش و طمأنینه خطاب به او فرمود: برای آن که پیروز و مغلوب را بشناسی تا وقت نماز صبر کن، آنگاه به اذان و اقامه گوش بسپار. ببین در اذان و اقامه یاد و نام چه کسی بلند آواز است. او جد من محمد مصطفی است. تا نام او در اذان و اقامه به بزرگی یاد می شود، فرزندان و عترت او پیروز و سربلندند.
اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
فاصله طولانی دروازه تا کاخ یزید زمان حضور کاروان در گذرهای شهر را طولانی کرده بود. در این مسیر گفتگوهای فراوانی میان مردم شهر و اسیران اهل بیت رخ داد. از همان دروازه ساعات اهل کاروان افشاگری ضد آل امیه را آغاز کرده بودند و تلاش می کردند تا تبلیغات مسموم حکومت یزید را خونسا و چهره صفاک او را رسوا کنند. به مانند کوفه در شام هم ماجرا آنگونه که یزید انتظار دارد پیش نخواهد رفت. او نیز
به مانند ابن زیاد در شکستن